مهر 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودی، آیه 16 می فرماید: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا. آیه 16، آیه شریفه در واقع ذات اقدس اله خبر می دهد از حال منافقین. کدام منافقین؟ اون منافقینی که آمدند پیش رسول خدا و چه کردند؟ از رسول خدا اذن گرفتند برای ترک مقاومت در جنگ احزاب و بهانه قرار دادند که ما باید به خانه هامون برگردیم. چرا؟ به خاطری که ان بیوتنا عورتون، به خاطر این که خانه های ما مکشوفه، حامی ندارد. ذات اقدس اله اینا رو تکذیب کرد، فرمود که دروغ میگن اینا. و ماهی به آوره، خانه هاشون مکشوف نیست. خب و اینجور نیست که قابل نفوذ باشد. و ذات اقدس اله بیان کرد که اینا میخوان فرار کنند از میدان جنگ، از قتال و درگیری میخوان فرار کنند. لذا فرمود تو آیه 13: این یریدون الا فرارا. اینا را عذر و بهانه میارن، با این بهانه ها میخوان از میدان جنگ فرار کنند. حالا همه اینا رو که گفته میگه خیلی خوب، حالا فرار کردید، حالا فکر کردید فرار فایده ای دارد؟ آمدید و یه دروغی سر هم کردید و به پیغمبر خدا گفتید و از پیغمبر اجازه گرفتید و پیغمبرم گفت برید. خب با استیزان از رسول خدا ترک میدان مبارزه، جهاد، قتال، جنگ، مقاومت رو کردید. حالا که ترک کردید خدا میگه چی؟ قل، پیامبر من به اینا بگو. پس قل فعل امر، خطاب به رسول خدا، که رسول خدا بگو به کیا؟ منافقین. کدوم منافقین؟ منافقینی که از میدان جنگ و نبرد و مقاومت فرار کردند. خب و پشت کردند به چی؟ به جبهه. به مقاومت پشت کردند و در رفتند و رفتند. قل، فرار کردند، گفتند خب الحمدلله اگه اتفاقی بیفتد ما دیگه کشته نمیشیم، چیزیمون نمیشد، ما نجات پیدا کردیم. اینجوری دیگه خوشحال فرار کرده. قل لن ينفعكم الفرار. پیامبر به اینا بگو لن، حرف نفی ابد. خب هرگز نفعی برای شمای منافقین این فرار نفعی برادو نداره. خب نفع چیست؟ نفع اون چیزیست که شما احتمال میدید که به شما برسه، یه سودی که محتمل برسه. خیلی خوب، وقتی ذات اقدس اله نفی میکند، یعنی و میگه هرگز این سود به شما نمیرسه، یعنی این چیزی رو که احتمال میدادی بهش به شما برسه، این نفع هرگز به شما نمیرسه. نفع چی؟ الفرارو، فرار کردن برای چی؟ کشته نشن، نمیرند. پس فرار، فرار از مرگ و فرار از کشته شدنه. میگوید که این فرار نفعی هرگز نفعی نداره، انتاجی نداره، سودی برای شما نداره. لن ینفعکم الفرار، فرار از کجا؟ از میدان جنگ، از جبهه، از مقاومت. آیا این فرار فایده ای داره؟ میگه هرگز برای شما منافقین فایده ای ندارد. این فررتم، این شرطیه است. اگر شما فرار کردید، خب این فررتم خطابه، اگر شما یه منافقین فرار کردید، از چی؟ برای شما یه منافقین فرار هیچ فایده ای، هرگز فایده ای نداره. این فررتم من الموت، اگر شماها فرار کردید از چی؟ مرگ. خب این فررتم من الموت، کسی میتواند از مرگ فرار کند؟ بله، تنها چیزی که نمیشد ازش فرار کرد مرگ. شما در کاخهای دربسته و هزاران نگهبانم دور شما باشم، وقتی که عجلت بیاد، چون عزرائیل اجازه که نمیگیره از در و دیوار و اینا عبور میکند و میاد، بنابراین هیچ کس نمیتواند از مرگ فرار کند. در بهترین بیمارستان‌های پزشکی باشید، بهترین اطباء بالا سر شما باشند، مرگ که بیاد میتونن کاری کنن؟ نه، برای مرگ درمانی نیست، داروی نیست، پزشکی نیست. پس بنابراین میگه این فررتم من الموت، اگر شما از مرگ فرار میکنید. مرگ اینجا به قرینه اول قتلی که بعدشه، از مرگ فرار میکنید یا از قتل، یعنی کشته شدن. پس بنابراین مراد از موت اینجا موت عادی است، یعنی مرگ عادی، به نقطه مقابلش که بعد میگه من الموت اول قتل. خب او حرف عطفه، آیا شما از مرگ فرار میکنید یا از قتل؟ قتل مراد قتلیست که تو میدان جنگ واقع میشه، یعنی شما میترسید تو میدان جنگ کشته بشید، بکشن بدون، لذا از این که در میدان جنگ کشته نشید فرار میکنید، یا از مرگ فرار میکنید. خب پس این مرگ که موت میگه، موتی است که در واقع حتف انفه، یعنی مرگ طبیعی، مرگ عادی که مردم میفتن میمیرن. خب حالا جوان باشد، پیر باشد، سکته می کند یا به هر قسمی می افته می میره. میگه شما لم ینفعکم الفرار، شما از پیغمبر اجازه گرفتید میدان رو ترک کنید، فرار کنید، نمیرید. میگه این فرار که فرار از مرگ باشد یا فرار از کشته شدن در میدان جنگ باشد، این برای شما هیچ فایده ای ندارد. لن ینفعکم، هرگز برای شما فایده ندارد. خب هیچ فایده، هرگز فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بله قطعا در آینده شما یکی از این دوتا واقع می شود، چون یا می میری عادی یا می کشند، از این دوتا خارج نیست. خیلی خوب، بنابراین این فرار فایده ای نداره. الا فرضیم که باقی بمونی، اون باقی موندن یه مدت چیه؟ کوتاهی، بیشتر نیست. باز یعنی چی آقا؟ یعنی این که در واقع آیه شریفه میگد پیامبر بگو اگر از مرگ یا قتل شما فرار می کنید، این فرار هیچ سودی به حالتون ندارد. چرا؟ جز این که یه زمان کوتاهی شاید زنده باشید. چرا؟ چرا فایده نداره؟ به خاطر این که هر کسی یک روزی باید بمیرد. هر که به این دنیا آمده یه روزم باید این دنیا را ترک بره. دقت کردی؟ هیچ کی نیامده که همیشه بماند، یه روزی باید بمیرد. خب یعنی هر که تو این دنیا موجود زنده است و نفس می کشد، یک مرگ معین و حتمی دارد. اجل چی بهش می گفتیم؟ اجل مختوم، اجل مستقر، اجل قطعی. خب اون اجل قطعیه یک ساعت، یک لحظه، یک ثانیه قابل چی؟ جا به جایی نیست. یعنی میشه از اون ساعتی که معینه دو ساعت سرش کرد؟ دو ساعت نه، یه ثانیه هم نمیشد سرش کرد. خب پس بنابراین اگر شما منتظرید که اون اجل نهایی دون با فرار از چی؟ جبهه و جنگ عقب بیفتد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مرگ دون سر جاش هست. از مرگ فرار میکنید؟ فکر کردید با فرار نمیمیرید؟ نه، مرگ سر جاش هست. ثانیه ایم برای شما عقب و جلو نخواهد شد. دقت کردی؟ پس هیچ فایده ای نداره، نفعی براتون نداره. و اذن، خب واو عاطفه، یعنی اگر شما فرار کردید از میدان جنگ و جهاد، آیا می تواند این فرار شما را نجات بدهد؟ میگه بله، ظاهراً می تواند چند روز شما را چی؟ شاید با یه تأخیر ظاهری چند روز به عمر شما اضافه بشد، و اذن لا تمتعون الا قلیلا. وقتی شما فرار کردید، این ازا حرف جوابه، جواب از مقدره، یعنی اگر شما فرار کردید فکر میکنید چه نفعی گیرت میاد؟ میگه لا تمتعون الا قلیلا. چقدر بهره میبری؟ تمتع میبری؟ لا تمتعون فعل مضارع منفی است، بلا مبنی بر مجهوله، فعل مجهوله، واو نایب فاعلشه. خب یعنی چی؟ یعنی میگه برخوردار چی؟ نخواهند شد. برخوردار نخواهند شد الا قلیلا. این فرار چقدر براشون فایده داره؟ میگه قلیل، یه مدت کوتاهی، 4 روز. خب الا عدات هست، لا تمتعون با الا میشه هست، مدتی که فایده دارد قلیله. قلیل صفت میشد برای صفتی که جانشین شده از مفعول مطلق، یعنی بهرمند نمی شوند مگر زمان کوتاهی. یا تمتع بهره برداری قلیلا، کوتاهی، یعنی به فرضیم که فرار از جنگ در تأخیر عجل شما مؤثر باشد، فکر میکنی فرار کنی دیگه نیم میری، تازه فکر کردید چقدر مؤثره. میگه به فرض که در عجل شما فرار از مرگ مؤثر باشد، اون فرضه با که میگه نیست، ولی فرض اگر مؤثر باشد، بهرمندی شما از این زندگی دنیا بعد از این فرار بسیار چیه؟ اندکه، بسیار قلیله. یعنی زمان اندکی شما در این دنیا هستید. چرا؟ چون هر چه باشد ولو طولانی، بالاخره چه میشد؟ تمام میشه. من متاع الدنیا الا قلیل. چرا؟ چون پایان پذیره. وقتی پایان پذیره، 100 سالم که عمر کرده باشی مثل یه چشم به هم زده. لذا او قصه نوح ها برادم گفتم دیگه، نوح وقتی آمد قبض روحش کند عزرائیل، گفت جناب نوح چند هزار سال عمر کرده ای؟ خب شما که چند هزار سال عمر کرده ای، این عمر به این طولانی و توی دنیا چجور دیدی؟ گفت عزرائیل تو آفتاب نشسته. گفت عزرائیل میتونم برم تو سایه، تو سایه قبض روحم کنی؟ گفت برو. برن شد از تو آفتاب، آمد تو سایه نشست. گفت آماده ای؟ گفت بله. گفت خب جواب منو بده، این چند هزار سال؟ گفت همینقدر، مثل همینقدر که از تو آفتاب آمدم تو سایه. چند هزار سال همینقدر بود. این قصه، یعنی دنیا اصلش قلیله، بنابراین چون بالاخره تمام می شود، از چی فرار می کنی؟ وقت که جنگ بود تو این مملکت دهه 60، یه دهی بچه هاشون رو می فرستادن خارج، درسته؟ که اونجا دیگه جنگ نیست، مبادا اینا تو جنگ چه بشن؟ کشته بشن. بعضیشون از خارج براشون چه آمد؟ جنازه بچه هاشون. یعنی فکر کردن بچه برد خارج کشته نمیشن، همون بچه تو خارج تصادف کرد کشته شد، جنازه آمد. داشتیم ها؟ دقت میکنید؟ یعنی کسی گمان نکند فرار کردن براش فایده ای داره. تازه به فرض فایده داشته باشه میگه خیلی کم. شما یک شخصی رو دارید به نام تو کربلا، بگید بله، یه حر ابن یزید ریاهیست، یه حر دیگر هم هست. اون حر دیگر بله اسمشو کامل بگید، حالا یادم رفت. اون از کوفه آمده بود بیرون، امام هم دارن میرن به طرف کوفه. مرد دلاوری بود، شجاع بود، از اصحاب امیرالمومنین بود، لذا امام حسین وقتی بهشون خبر دادن که فلانی در این منزله، خود امام رفتن دیدنش، تو چادرش، خیمگاهش. نه، دعوتش کردن، گفتن به ما ملحق شد. گفت حسین من از کوفه آمدم بیرون که اصلاً با شما همراهی نکنم، چون شما سرانجام کشته شدن است. من آمدم بیرون که با تو همراهی نکنم، بر علیه تو هم نباشم، چون میدونم اگه بر علیهت باشم جهنمم، لیکن تو سرانجام قتله، میکشن، مسیری که داری میری جز قتل نیست، به همین جهت من با تو همراهی نمی کنم. دعوت امام حسین رو اجابت نکرد، ولی به آقا گفت یه اسب خوب دارم، اسب جنگی دلاوره، اسبمو بهت میدم. آقا گفتن چی؟ اسبتم مال خودت. درست شد؟ خب این شخص امام حسین رو همراهی نکرد، آقا فقط بهش گفتن خب دور شو از اینجا، که صدای مظلومیت ما را نشنوی، چون هر که صدای ما رو بشنود و یاری ما نیاد دور شو، برو که ما رو نبینی و صدامون رو نشنوی. گفت چش. فاصله گرفت، آقا فاصله گرفت، عاشورا تمام شد، اولین ظاهر امام حسین همینه. برگشت، دلش سوخ، برگشت، شاعرم بود، اومد وایساد بالا سر قبر امام حسین، های های عشق میریخت، گریه میکرد و قصیده بلند بالایی دارد در مرثیه امام حسین. یعنی به جا این که شهید کربلا بشد، شد شاعر مرثیه گوی حسین. شعر خیلی قشنگی، یه قصیده بلندی داره و شد زائر امام حسین. چند سال بعد حسین زندگی کرد؟ تو شرح حالش نگاه کنید، میگن 2 سال یا 3 سال بعد قصه کربلا، بله، تو کشتی نشسته بود تو بلم روی رودخانه فرات با اون فردی که اونجا بود و اون مثلا با این مخالف بود، تو بلم با هم دعواشون شد و این درگیری رو بلم، کشتی که بودن تو آب افتادن دوتایشون و و چون درگیری تو آبم ادامه میدادن، این موجب شد که توی آب خفش غرق شد. دو سال یا سه سال بعدش کسی که حسین رو یاری نکرد، رها کرد، آمد فرار کرد، خودش گفت من اصلا فرار میکنم از اینکه با تو باشم، همراهیت نمی کنم. خب اگه این بابت این دو سه سال، این دو سه سال رو نادیده گرفته بود و با امام حسین همراهی کرده بود، این براش بهتر بود؟ یا دو سه سال بعد حسین یه زندگی کرد که همش هم افسوس میخورد حسین آمد من رو دعوت کرد، من دعوتش رو نپذیرفتم و ناراحت بود. و بعد سه سال هم قرد. سه سال ارزش دارن آقای بسیق؟ سه سال نه، بگو سی سال، نه بگو سی ست سال، ارزش دارن؟ کدوم بهتره؟ شما دعوت حسین رو اجابت کنی یا نه دعوت حسین رو اجابت نکنی و اینجور از بین بری، کدام بهتره؟ باز ما یکی دیگه داریم تو کربلا، حسن ابن حسن، بهش میگن حسن چی؟ مسنا، پسر امام حسن است، پسر درستی امام حسن، بیواسطه حسن مسنا. خب این پسر امام حسن علیه السلام داماد امام حسین هم هست، شوهر فاطمه بنت الحسین، یعنی دختر عموش رو دارد، تو کربلا حاضره، از مدینه با امام حسینه، مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا در رکاب امام حسینه، پسر برادر حسینه و داماد امام حسینه. روز عاشورام آقای حقانی میدان رفته،
سلام،
جنگ کرده، مجروح شده، افتاده رو زمین، یعنی فعالیتش هم کرده، جهادش هم کرده، دفاع از حسینش هم کرده. خب بعد مجروح که افتاده بود رو زمین، حرکتی نمی کرد، اینا فکر کردن مرده، دیگه کسی کارش نداشت، فکر می کردن مرده. موقعی که جنگ نابرابر عاشورا تمام شد، بله، عمر سعد دستور داد سر همه اصحاب حسین را قطع کنید، آمدن سرها را ببرن، یه دیدن این زنده است، نفس میکشه. دایی هاش تو سپاه عمر سعد بودن، دایی هاش حسن ابن حسن، دایی هاش که تو سپاه عمر سعد بودن، اینا آمدن جلو و گشتن دنبال بچه خواهرشون و پیداش کردن و دیدن نفس میکشه، زنده است، برداشتن منتقلش کنن به کوفه معالجش کنن، یه عده دورشون رو گرفتن گفتن باید بکشینش، اینا گفتن نه ما نمیذاریم بکشین. قصه رسید به فرمانده سپاه عمر سعد ملعون، چون دایی ها شخصیت های محترمی بودن، به احترام اونا عمر سعد گفت جنگ تمام شده دیگه، نمیخواد بکشینش، سرشو جدا نکردن، نکشتنش. دایی هاش برش گردوندن به کوفه، تو کوفه معالجش کردن، معالجش کردن، حالش خوب شد، خوب شد. کسی که قرار بود شهید کربلا بشه، خب شهید نشد تا آخر عمرش بشت میریخ که خدایا سه تا برادر داشتم، اون سه تا برادر از من کوچکتر بودن، هر سه برادرم تو میدان جنگ عاشوراش در رکاب حسین شهید شدن، منی که از اونا بزرگتر بودم و منی که داماد حسین بودم این لیاقت رو نداشتم که در رکاب حسین تو کربلا شهید بشم. تا آخر عمرش گریه میکرد. فکر میکنید عمرش چقدر بوده است؟ بعد کربلا 3 سال زنده بود.
سه سال.
اون نفر اول عبیدالله حر جعفی است، نفر اولی که به شما گفتم اسب داشته، اسمش یادم آمد، عبیدالله ابن حر جعفی، فارسون، فاتک، شاعر، نجاشی براش می نویسه فارس، یعنی سوارکار بسیار چی؟ ماهر. فاتک یعنی خیلی شجاع و دلاور، همه رو از جلوش خودش ور می داره. شاعرم بود
فاتک. اینجا به معنا یه ترور کننده
نه، اینجا به معنا دلاور و شجاع. فاتک بله، ولی این یعنی اگه کسی جلوش می آمد از پای درش می آمد. خیلی آدم اصلا از اصحاب امیر المومنین هم هست. و لهو نسختون من امیر المومنین، حتی مرد دانشمندیست آقای وسیق، یعنی یک نسخه کتاب را از علی علیه السلام روایت می کند. لذا نجاشی اول رجالش، او را جزو 10 نفر اول مصنفین شیعه نام می برند. میگه از جزء 10 نفر اول یکیشون عبیدالله ابن حر جعفی است. یک کتاب روایت از امیرالمومنین حکایت میکنه و نقل میکنه تو جنگای امیرالمومنین در خدمت امیرالمومنین. خب شجاع دلاور، شیعه است، شیعه مخلصه. خب ولی سعادت بودن در رکاب حسین علیه السلام را نداره.
و حالا ببخشید، حالا با این کیفی از ما نسبت به این باید عقیده داشته باشید؟
چه داشتنی؟ یکی یا دوتا نبودن که، خیلی هم. به اینا میگید آدم چی؟ بی سعادت، آدم بی لیاقت. یه چیزاییست، یه سعادتی میخواد، یه لیاقتی میخواد. شامل حال عبیدالله ابن حر جعفی با او سابقه درخشان، با او شجاعت، با او دلاوری، با اون مقام علمیش، با اون تشیع راسخش شامل حالش نشد. الان یه غلام ترک تو کربلا داری؟ غلام ترک للحسین علیه السلام. روز عاشورا میاد، اجازه میدان میگیره، آقا بهش میگن نمیخواد بری، برو، تو یه غلام بودی، پیش ما بودی، زحمت ما رو کشیدی، چرا میخوای خودتو به کشتن بدی؟ اینا هم با تو کاری ندارن، برو بگو من غلام حسین بودم، مجبور بودم پیش حسین باشم، جانت رو بردار و برو از این مهلکه، نمیخواد میدان بری. ببینن بایستاده گریه میکنه، یه آقا ردم میکنه. ببینید این لیاقت، یه غلام ترک، غلام اصلا با تشیع خیلی نسبتی نداره، حالا شده غلام حسین، ولی دیگه غلام حسین که شده به حسین دل داده، دیگه ول نمی کن. خب این غلام ترک این سعادت رو داره، اما عبیدالله ابن حر جوفی شخصیت بزرگ شیعه ندارد. حسن مسنا همین جوره، پسر امام حسنه. پسر امام حسن بودن خیلی افتخاره، خیلی پسر بزرگم هست، دوماد امام حسینم هست، میدانم رفته، جنگم کرده، زخمی شده، بیحال افتاده، فکر کردن مرده، همین قد بود بیان دو تا خنجر رو گلوش بکشن تمام، درسته؟ بشه شهید کرملا، نشد. تو کوفه بردن، علاجش کردن، حالش خوب شد، سر پا شد. بله، حسن ابن حسن اولاد داره. خب و این حسن ابن حسن تا آخر عمرش گریه میکرد، میگم من از او برادرها بزرگترم، اون ستا که از من کوچکتر بودن، داماد حسین نبودن، شهید کربلا شدن، من نشدم. خود شهادت یه نکته است دیگه، اونم کجا؟ در رکاب حسین. شهادتی است که دیگه مثل ندارد، مانند نداره. سعادت به این قدر گریه میکرد، میگفت خدایا چرا من این سعادت رو نداشتم، عشق میریخ تا آخر عمرش. همین حسن ابن حسن و عمرش بعد امام حسین 3 ساله، یعنی سال 61 هجری وفاتش 64ه، و این 3 سال همش عشق میریخت و گریه میکرد که دیدی من سعادت نداشتم. اینه قصه آقا. یعنی کسی فکر نکنه اگر از عاشورا فرار کرد حالا من دیگه بله خب نجات پیدا کردم، نه. و اذن چی؟ لا تمتعون، بهرمند نمی شوند الا بلیلا، اگرم بمونن یه چند سباهی بیشتر نیست، یه مدت کوتاهی. درسته آقای حقانی؟ 4 روز. اما چه سعادتی را از دست دادم؟ پس بنابراین نتیجه آیه، بگو پیامبر من به اینا فرار کردن از میدان جنگ، پشت کردن به جبهه مقاومت، اگر شماها فرار کنید به واسطه این پشت کردن، غرض دون و مقصد دون فرار از مرگ است و قتل، بدونید به فرضم که بتوانید از مرگ و قتل کشته شدن فرار کنید که نمیتوانید، فراری در کار نیست از مرگ، درسته؟ یکی از حکمای خدا مرگ دیگه، خدا حکم به کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و همه میمیره. لذا خود شما میگید مرگ چیه؟ حق. حقه یعنی ثابته، یعنی مرگ وجود داره برای همه. حالا درسته من باورم نمیاد یه رو بمیرم، ولی چه باورم بیاد چه نیاد میمیرم. خیلی خوب، پس مرگ، پس میگه نمیتونید فرار کنید از مرگ. حالا اگر فرض کنیم به فرض محال، چون فرض محال میگن محال نیست، توانسته اید که فرار کنید، اذن لا تمتعون، بهرمند نمیشوید، بهرمند نمیشوند یا بهرمند نمی شوید در این دنیا الا قلیلا، مگر یه زمان کوتاه، یه تمتع اندک. عبیدالله ابن حر جوفی 3 سال، حسن ابن حسن، حسن مسنا 3 سال. 3 سال میارزه آقای حقانی؟ 3 سال زندگی آدم از دست بدد شهادت در رکاب حسین رو؟ میارزه؟ میارزد یا نمیارزد؟ یک کلمه، اولاد که داشت، حسن ابن حسن تو خود کربلا هم اولاد داشت، لیکن 3 سال نه، 30 سالش هم نه، 300 سالش هم نمیارزد. توجه کردی؟ چرا؟ چون هرچه این زمان حتی اگه طولانی هم به حسب ظاهر باشه پایان پذیره، در مقابل اون درجه و جایگاهی که ابدی و پایان ناپذیره. و لذا شما شنیدید شب عاشورا برخی از اصحاب امام حسین با هم چه می کردن؟ شوخی می کرد. که در آمد بهش گفت آخه شوخی اینم امشب؟ جوابش داد گفت من اصلا اهل شوخی نیستم، ولی امشب خرسندم برای اینکه میدانم فردا همینقدر که من کشته بشم دیگه جایگاه ابدیم در بهشت. بنابراین شادمانم از اینکه مسیری رو انتخاب کردم که چند ساعت، بله چند ساعت دیگه من سختی دارم، یه میدان رفتن دارم، یک تیزی شمشیر و نیزه ها به طرف من خواهد آمد، لیکن بعد این تیزی شمشیرها و نیزه ها من جام تو بهشت هست. لذا اظهار شادی میکردم، خرسند بودم، میگفتن. و لذا حتی تو بعض نقل ها هست اصحاب حسین میدان که می آمده بعضشون طرف خیلی شجاع بودن، مردانه می جنگیدن، بعد دیگه کسی نمی آمد جلوشون، هیچ کی نمی آمد، می ترسیدن ازشون، چون اینا جوری می جنگیدن که مرگ را استقبال می کردن. لذا دشمن نمی آمد جلوش، او وقت نگاه کردن گفتن چرا نمیان؟ بیان بکشیدمون دیگه. زره را از تنش وا می کرد مینداخت، می گفت ها ببینید دیگه نه زره دارم نه کلاه، خودشم مینداخت، می گفت خب بیان دیگه جلو، چرا می ترسید؟ یعنی استقبال می کردن. از اون طرف دشمناشون در می رفتن. چرا؟ چون میدونستن جایگاه ابدیشون کجاست. 2 ساعت جنگ، یه قتل، یه کشته شدن، اما بعد الی ابد الآباد در بهشت در این بودن است، نعمتی که پایان ناپذیر است. آمین. این داستان که میگه متاع قلیله، یعنی شما یه پایان پذیری را دارید عوض میکنید با یه پایان ناپذیر. خب توی این معامله مقبونید، قبول کردید، ولی نمیفهمید. ولذا تذکر میده که پایان پذیره، بهرمند نمیشوید الا قلیل، مگر یه زمان بسیار اندک و بهرمندی کم. اینم آیه 16 تا آیه بعد انشالله چهارشنبه درسمون، انشالله چهارشنبه برقراره. و صلی الله علی محمد و آله.